أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه تفسير سوره مباركه فاتحة الكتاب از تفسير صد المتألهين رضوان الله تعالى عليه صفحه 483 در کریمه اهدنا الصراط المستقيم فرمودند که نیازمند به این معناست که این آیه تنها از جایگاه معرفت قرآنی نشأت میگیرد. در صفحه 478 فرمودند مکاشفتون اعلم ان معرفت حقیقت الصراط و استقامتها و المرور علیه و الضلال عنه من المعارف القرآنیه التي يختص بدركها اهل المكاشفه والمشاهده. خب بر اساس این نگرش و رویکرد جناب صدر متعلهین وارد شدند و دارن مباحث رو از این منظر که کشف کنن و شهودی داشته باشن ذکر میکنن. در حقیقت این معنا رو اول بهش معتقدن که صراط مستقیم از معارف قرآنی است و هدایت بر این صراط هم جز از معرفت قرآنی ساخته نیست. مطالبی رو بیان فرمودند و نکاتی مورد توجه بود که به این نکته رسیدند که اگر کسی بر سر صراط استمرار داشته باشد، استقامت داشته باشد، بتواند در صراط بماند، خارج نشود و در مسیر انحرافی و مانعی واقع نشود، او موفق است. اکنون در این فقره می فرماید فرق است بین اون انسانی که احدی و سیر است، از نقطه آغاز این راه تا نقطه انجام همه مراحل رو در مسیر صراط مستقیم طی کرده است، این با اون انسانی که مرتب در رفت آمد است، در ولوج و خروج است و از مسیر صراط مستقیم بیرون میاد و وقتی که از این مسیر بیرون آمد و صراط خارج شد، طبعا جلوه های بیرونی و عوائق و موانع و کثافات و امثال ذلک این انسان رو در بر خواهد گرفت. دیگه اون لطافت و طبیعت اولی انسانی برای او نخواهد بود. لذا فرق است بین اون انسانی که به تعبیر ایشون احدی و سیر است، یعنی از نقطه آغاز تا انجام در سیر نزولی و صعودی همواره بر صراط مستقیم بوده است، این انسان با اون انسانی که در گیر است و موانعی و انحرافاتی برای او پیش می آید با هم یکسان نیستند. می‌فرمایند فعینا من یکون و احدی و سیر من حین صدوره من غیب الحق الى عرصت الوجود العینیه و نزول الکونی. چه تفاوت فاحشی است بین اون کسی که احدی و سیر است، از اون نقطه آغازی که از مبدأ صادر شده، از غیب حق صادر شده، تا به عرصه وجود عینی و نزولی کونی که نظام عالم طبیعت هست، در تمام این مسیر طولانی بر صراط مستقیم بوده است. لم یتعوق من حیث و حقیقته و روحانیته، هیچ مانعی در مسیر او نبود و او همچنان در صراط مستقیم استمرار داشت و استقرار داشت و در هیچ عالمی از عوالم و نشئه از نشعات و حضرتی از حضرات نبود الا اینکه او همچنان بر صراط مستقیم مداومت داشت، استمرار داشت و لحظه ای از صراط خارج نشده بود. چقدر تفاوت است بین چنین انسانی و ممن یتعوق و یتردد لتصادم الموانع و الافات و یتکرر ولوجه و خروجه المقتضیان لکثافت حجبه و کثرت تقلبه فی المحن و العوائق نعوذ بالله منها. این مقایسه و سنجه ای را که جناب صدر المتعلهین دارن برقرار میکنن بین دو طایفه از انسان ها، یک طایفه که از اون نقطه آغاز من حین صدورشون من غیب الحق تا عرصه وجود عینی و نزول کونی، در تمام این مراحل هیچ حضرتی از حضرات و هیچ نشعی از نشعات و هیچ عالمی از عوالم نبوده مگر اینکه در همه این حالات بر عهد صراط مستقیم استقامت و استمرار داشت و در همون حال بود. خب این انسان احدی و سیر است، یعنی هیچ انحرافی هیچ مانعی برای او نبوده و چه این انسانی جایگاهی بسیار والا دارد. تفاوت این انسان با اون انسانی که ممن یتعوق و یتردد، به جهت اینکه موانعی برای او پیش آمده و تردد و رفت آمدهایی داشته، خروج و دخولی داشته و از صراط منحرف شده است، این انسان دارای آفات و آسیب‌های فراوانی است. ممن یتعوق و یتردد و لتصادم الموانع و الآفات، این انسان به جهت تکرر ولوجش و دخولش و خروجش از صراط که هر کدام از اینها اقتضای جرمانیتی و کثافتی دارند و از اون لطافت وجودی دبعاً کاسته خواهد شد، این باعث میشه که در مهن و مهنتها و سختیها و انحرافات و موانع قرار بگیرند که باید از این مسئله به خدا پناه برد. اون انسانی که متعهد بر صراط مستقیم است و هیچ چیزی او را از صراط مستقیم جدا و دور نمی سازد، این انسانی که دارای احدی و سیر است، لطافت وجودی او بسیار فراوان است. اما اون کسی که به جهت تمایلاتش به عوالم مختلف و خصوصا عالم طبیعت و نظائر آن که جرمانیت و کثافتی را بر انسان تحمیل می کند و انسان از اون لطافت برخوردار نیست، تفاوت‌های فاحشی بین این دو هست و جناب صدر متعلقین می فرماید که به خدا پناه می بریم از این که از این دسته دوم باشیم که با وجود عوائق و انحرافات و تصادمات و آفات و آسیب‌ها اون لطافت وجودی رو از دست بدهیم و در مسیر صراط مستقیم احدی و سیر نباشیم. بعد می فرمایند فقوله تعالی اهدنا الصراط المستقیم، این بیان للمعونة المطلوبة فی الآیت السابقه. در آیه سابقه ما عرض می کردیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی خدایا فقط و فقط تو را عبادت می کنیم و تنها از تو استعانت می جوییم و کمک می خواهیم. خب این کمک خواستن در چه حوزه است؟ خدای عالم لسان ربوبیت چنین مسئله ای رو سوال می کند که آیا ای انسان تو که استعانت و کمک می خواهی در چه زمینه کمک می خواهی؟ این جواب که اهدنا الصراط المستقیم جوابی است از بنده به حق سبحانه و تعالی که نحوه مساعدت و معاونت را به خدای عالم عرض می کند. خدایا ما اگر از تو کمک می خواهیم، کمک در این امر است که ما را در صراط مستقیم هدایت بفرمایی. فقوله تعالی اهدنا الصراط المستقیم، این بیان للمعونت المطلوبت فی الآیت السابقه. اگر در آیه قبل گفتیم ایاک نستعین، این بیانیست برای این نوع معاونت و کمکی که خدای عالم به انسان انجام میدهد. فکه انهو قال، گویا این که خدای عالم به انسان میگوید کیف اعینکم، چگونه شما را اعانت و کمک بکنم؟ انسان ها در مقابل عرض می کنند فقالو اهدنا، خدایا ما را هدایت کن، که می فرماید فهازه الآیه، یعنی آیه اهدنا الصراط المستقیم، و ما یتلوها، و اون چی که در بعد از او می آید کل اجوبت للاسئله، گویا جواب هایی هستند از پرسش ها و پاسخ هایی که از درگاه الهی برای انسان می رسد. کالعجبت الاسئلت ربانیه. بعضی از عرفا این گفتگوی بین انسان و خدا را دارن اینجور تشریح میکنن، میگویند که فکعن لسان الربوبیت، گویا زبان پروردگاری از عبد سوال میکند و میگوید اند قول العبد اهدنا الصراط، خدایا ما را به راه هدایت بفرما. خدا در درگاه الهی در جواب میگوید ایو صراط تعنی، کدام راه را تو قصد کردی که میگی اهدنا الصراط، چون صراط ها فراوانند، فالصراطات کثیرتون و کلها لی، همه صراط ها از آن منند، لما تقرر و اشتهر، به جهت اینکه این معنا تثبیت شده و مشهور است که ان الطرق الی الله به عدد انفاس الخلائق، هر انسانی هر موجودی در نظام هستی به اندازه خود یک ارتباطی با پروردگار عالم دارد و عدد انفاس خلائق راه ها و سبولی وجود دارد که نهایتا همه به خدای عالم برمی گردد. شما از کدام صراط از من طلب می کنید؟ فیقول لسان العبودیت، زبان بندگی این گونه عرض می کند ارید و منها المستقیم، از بین همه صراط ها اون صراط مستقیم را ما طلب می کنیم. در مقابل رسان ربوبیت و درگاه الهی میگوید همه راه ها که به من منتهی می شود مستقیم است، کلها مستقیمتون، من حیث اتجه الیه قایتها کلها، همه این راه ها چون قایتشون به من به سوی من هست مستقیم است. البته راه های انحرافی اصلا راه نیستند، همونطوری که فرمودن ما زا بعد الحق الا الضلال، غیر از راه حقی که به خدا منتهی می شود بقیه هر چه که هست گمراهی و ضلالت است. لذا خدای عالم این گونه می فرماید بر اساس اون چه که در لسان برخی از عرفا آمده که همه صراط هایی که به من منتهی می شود مستقیم هستند، کلها مستقیمتون، من حیث اتجه الیه قایت اون صراط ها کلها، و الیه مسیر من یمشی علیها جمیعا، کسی که بر صراط حرکت می کند همه و همه به سوی من منتهی می شود. فایو استقامت تقصد فی سؤالک یا عبدی، ای بنده من تو که صراط مستقیم رو طلب می کنی کدام نوع از صراط مستقیم را طلب می کنی و خواستاری؟ فایو استقامت تقصد فی سؤالک یا عبدی، در جواب لسان عبودیت می گوید ارید و من بین الجمیع صراط الذین انعمت علیهم، درسته که همه صراط هایی که به شما ختم می شود صراط مستقیم است و شما همونطوری که مبدع المبادی هستید قایت الغایات هستید، اما من به اون صراطی دل بستم که شما به سالکان اون صراط نعمت عطا فرموده اید. فیقول لسان العبودیه ارید من بین الجمیع صراط الذین انعمت علیهم. در اینجا لسان عبودیت این گونه میپرسد و من الذی لم انعم علی، همه کسانی که بر صراط هستند مورد انعام و اکرام من هستند، چه کسی هست که در صراط مستقیم باشد و مورد نعمت من نباشد و من به اون نعمت نداده باشم؟ و حلف الوجود شیئون که لم تسعه رحمتی و لم تشمله نعمتی، آیا در عالم هستی آیا چیزی وجود دارد که رحمت من شامل حال او نشده باشد و نعمت من او را فرا نگرفته باشد؟ هر چیزی که در نظام هستی هست و بر صراط مستقیم است مشمول رحمت من و در وسعت نعمت من قرار میگیرد. در مقابل لسان عبودیت طلبی دیگر دارد، میگوید فیقول لسان العبودیه ان رحمتک واسعتون و نعمک سابقتون شامله، گرچه همه رحمت شما واسع است و رحمتی وسعت کل شی و همه نعمت های شما فراوان و سرازیر است و شامل همه موجودات است، لکنی لست ابغی الا صراط الذین انعمت علیهم النعم الظاهره والباطنه الصافیه من کدر الغضب و مهنته و شائبت الظلال و نکبته. بله، همه اون چرا که در صراط مستقیم هست مشمول نعمت تو و در وسعت هدایت و رحمت تو هست، اما در بین همه اینها اون نوع از رحمت و اون نوع از هدایتی که از همه کدورات و غبارها پاک و صافی است و هیچ خلل و شائبه‌ای در آن وجود ندارد، من به اون صراط دل بستم. لکنی لست ابغی الا صراط الذین انعمت علیهم، البته النعم الظاهره والباطنه، به اونهایی که هم نعمتهای ظاهری عطا فرموده ای هم نعمتهای باطنی، همونطوری که خدای عالم در قرآن این معنا رو دارد که اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، که نعمتهای ظاهری و باطنی حق سبحانه و تعالی سرشار است و همه رو در حقیقت در بر گرفته است. البته اون نعمتی که هم ظاهری است و هم باطنی است، اما از کدورت غضب و مهنت و سختی و شائبه زلال و نکبت زلال در امان است. به هر حال هر چه که این صراط به حق نزدیکتر و به عنایت الهی قریبتر باشد، طبعا از شائبه و از خلل و کدورت مسئولتر و محفوظتر است. انسان بنده خاص خدا اون چرا که طلب می کند، گرچه نعمت و هدایت است، اما اون نعمت و هدایت بی شائبه که هیچ گونه کدورت و تیرکی برای او نباشد و او کاملا بتواند از مواهبش بهره ببرد، اون رو دنبال میکند. لکنی لست و ابغی، من هیچ صراطی رو نمیخوام، الا صراط الذین انعمت علیهم، مگر راه اون کسانی که تو به اونها نعمت دادی. اما چه نوع نعمتی؟ النعم الظاهره والباطنه، این به لحاظ شمول نعمت و این هم به لحاظ کیفیت که فرمود از صافیت من کدر القذب و مهنتهی و شائبت الظلاله و نکبتهی، اون چه که باعث نکبت و کسافت و جرمانیت و کدورت و زلال هست، از اونها پاک و مبرا باشد. فإن السلامة من قوار الغذب لا تقنعنی اذا لم تكن النعم المستنعم المستدل الی مترزت به علم الهدایت المخلصت من محنت الهیرت و الزلاله و بیداء تیه و ورطات شبهه و شک و تنبیه. خب، معمولا آنچه را که از درگاه الهی صادر می شود خب خالص است و از همه این شوائب مصون و منزه است، اما هرچه که این مسیر و این راه از حق سبحانه و تعالی دورتر باشد، شائبه کدورت و غبار و نظائر آن بیشتر است. انسان سالک و بنده‌ای که به حق متوجه است، می‌داند که اون هدایت بی شائبه حق سبحانه و تعالی به قرب حق متصف است و هرچه که قریب تر باشد از کدورت و شوائب غلظت آفرین و مهنت آفرین و شائب دار مسون و منزه است. فَإِنَّ السَّلَامَةَ مِنْ قَوَارِ الْغَذَبِ، اونهایی که در حقیقت پرده های غضب رو برای انسان می آورد. این لا تقنعنی اذا لم تكن النعم المسدله الیه مترزتون به علم الهدایت المخلصه من بله، اون هدایت مخلصی که خالص شده و پاک شده است و برای انسان فراهم شده است، این به اصطلاح چنین زمینه ای رو فراهم می کند که نعمت مسدله برای انسان فراهم بیاید و از همه مهنت ها، حیرت ها، زلالت ها و سرگردانی ها و شبهات و نظائر آن مسئول و محفوظ باشد. انسانی که از خدای عالم صراط مستقیم را می طلبد باید توجه داشته باشد این صراط مستقیم هرچه به حق نزدیک تر باشد، از این مهن و از این شک و شبهه و از این تمویه و تیه و زلالت و حیرت و مهنت مسونتر است و هرچی که دورتر از این صراط، دورتر از این قرب حق باشد، به این مسائل متصف است. دور بودن از رحمت حق باعث می شود که اون خلوصی و اون پاکی و طهارت نصیب نشود. انسانی که از خدای عالم صراط مستقیم می طلبد، اون صراطی را می خواهد که انعمت علیهم و اون صراط مورد غضب نباشد، مورد زلالت و گمراهی نباشد، غیر المغضوب باشد و غیر الضالین باشد. خب این صراط را طلب کردن نیازمند به یک دقتی است که انسان بداند هر چه به حق نزدیک تر است، از این شوائب مهنت و حیرت و زلالت و تیه و تمویه و شبهه و شک دورتر است و امر صاف و خالصی نصیب انسان خواهد شد. و الا فایت فائدتن فی تنعم ظاهری و انواع النعم مع تعلم باطنی به حواجم تلبیسات المانعت من الاطمینان و سکون و رواجم ریب و ظنون. خب بله، نعمت ها دو گونه اند، یا نعمت هایی اند که خالی و توهی از هر گونه شبهه و شکی هستند و هیچ گونه کدورت و غباری بر اونها نیست، و در عین حال برخی دیگر از نعم هستند که این نعم به رغم اینکه نعمت هستند، اما به جهت قصورشون و ضعفشون و دوریشون از اون رحمت مطلقه طبعا با شوائب همراه هستند. می‌فرماید فعیت و فائدتن فی تنعم ظاهری به انواع نعم، چه فایده است در اون نعمت‌های ظاهری که انواع نعم هست، اما مع تعلم باطنی، اینها نعمت ظاهری هستند اما در باطن برای انسان الم و درد را به همراه دارند و به حواجم که تلبیساتی که هجوم می آورند و نفس انسانی را مکدر می کنند، به حواجم تلبیسات المانعت من الاطمینان و سکون. انسان باید احساس طمأنینه و آرامش داشته باشد در پیشگاه حق سبحانه و تعالی. این زمانی است که این نعمت ها منزه از این گونه شوائب باشند. و الا فایت فائدت فی تنعم ظاهری و انواع نعمه مع تعلم باطنی به حواجم تلبیسات، که این تلبیسات و این دوگونه بودن ها و تلبیس ها و درویی ها مانع از اطمینان و طمأنینه انسانی و سکون و رواجم ریب و ظنون هستند که این شک و ظن رجم می کنند و دور می کنند انسان را از محط هدایت الهی و از موطن نعمت پروردگاری. بنابراین باید به اون نعمتهایی پناه برد، به اون هدایایی و عطایایی و مواهبی پناه برد که از این گونه آسیبها و مصائب در امان باشد. اگر انسان اطمینان می خواهد، آرامش می خواهد، که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، اون ذکر الله اون نعمتی است که با کدورت ها و با نواقص و قصور و تقصیر همراه نباشد، وگرنه اونها رواجه میرا، رجم هایی را و سنگ هایی را به جان انسانی وارد می آورند. رواجم ریبند، رواجم زنونند که اینها معاذالله که شک و ریب به سراغ انسان بیاید، زن و گمان به سراغ انسان بیاید و انسانها در زلالت بخواهند باقی بانند. ما می خواهیم اون نعمتی که با یقین توأم است، با ایمان 100% همراه است و با شهود و درک حقیقی حقائق همراه است، اون نعمت به ما برسد. هذا فی الوقت الحاضر فدع ما تتبقاه من اليوم الاخر. این مطلب در حقیقت برای عالم دنیا و عالم طبیعت آماده است. اون چرا که تو انتظار داری از روز قیامت اون یک چیز دیگری است. انسان وقتی نماز میخواند این میگوید اهدنا الصراط المستقیم، حقیقت صراط مستقیم را باید در قیامت مشاهده بکند که چگونه است. فدع ما تتوقعه من اليوم الاخر فتذكر عند هذا قوله صلی الله علیه و آله و سلم. رسول گرامی صلوات الله و سلام علیه یک حکایتی از ربش دارد که این میتواند برای مصلی و کسی که به نماز ایستاده است بسیار گوارا و هنیع باشد. رسول گرامی اسلام میفرماید خدای من فرمود قسمت الصلات بینی و بین عبدی نصفین. این سوره مبارکه حمد را بین خودم و بین بندم به مساوی تقسیم کرده ام. فاذا قال العبد، اگر بنده بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، در اینجا خدای عالم متذکر این معنا می شود که بنده به خدا توجه کرده و خدا را بزرگ و عظیم یاد کرده است. یقول الله ذکرنی عبدی. این ذکرنی یعنی عبد غافل نیست، متذکر است، متوجه است، مرا به خاطر آورده و با به خاطر آوردن من گفته است بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله یعنی که انسان در حال غفلت، در حال نسیان نیست، بلکه در حال آگاهی و هوشیاری است و خدای خود را صدا میزند بسم الله الرحمن الرحیم. و این خدای عالم را به این نکته متوجه می کند، یعنی این توجه رو خدای عالم از بنده می بیند که به یاد او هست. و اذا قال، وقتی بنده گفت الحمدلله رب العالمین، خدای عالم حمد و ستایش او را بزرگ می داند و می فرماید بنده من متوجه من بوده و عظمت و بزرگی من را خوانده و مرا ستایش کرده است. حمدنی عبدی. و اذا قال الرحمن الرحیم، وقتی بنده بعد از حمد خدا را به اوصاف کریمش و اوصاف جمال جمالیه ستود و گفت الرحمن الرحیم، خدای عالم در مقابل می فرماید عظمنی عبدی، او مرا تعظیم کرد، مرا بزرگ شمرد، هم ستایش کرد و ثنا گفت، گفت الحمدلله رب العالمین، هم تعظیم و تکبیر داشت و گفت الرحمن الرحیم. و وقتی که گفت اذا قال مالک یوم الدین، در اینجا خدای عالم می فرماید بنده من ضمن این که متذکر به حال من بود و مرا حمد کرد و مرا تعظیم کرد، تمجید و تعظیم و تکریم مضاعفی داشت که گفت مالک یوم الدین، یقول الله مجدنی عبدی. و فی روایت، در یک روایت دیگری از رسول مکرم اسلام فرمود که فوز الی عبدی. و اونجایی که در حقیقت بندهش امور رو به خدای عالم می سپارد و در حقیقت میگوید افوض و امری الالله ان الله بصیر بالعباد، در حقیقت با گفتن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین در حقیقت امر را به خدا واگذار کرده و میخواهد خدای عالم به رحمت خودش بر او قضاوت و داوری کند. و اذا قال، وقتی بنده گوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینجا خدای عالم میفرماید یقول الله هذا بینی و بین عبدی، این حد واسط و فاصل بین من و بنده من است که به یاد من بوده و از من استعانت جسته و فقط و فقط مرا عبادت کرده است. یقول الله هذا بینی و بین عبدی. اما از اینجا که دیگه بنده میخواهد سخنی رو برای خود بخواهد و اذا قال اهدنا الصراط المستقیم، وقتی مراحل اولیه که تعظیم که متذکر به حال حق بود، بعد تحمید و حمد و ثنا بود، بعد تعظیم بود، بعد تمجید بود، دیگه از این به بعد وقتی بنده چیزی رو بخواهد اذا قال اهدنا الصراط المستقیم یقول الله، خدای عالم میفرماید هذا لعبدی و لعبدی ما سأله، اگر بنده من از من هدایت طلبید حتما به او عطا خواهم کرد و این سؤال بنده من و کسی است که در پیشگاه من خاضع است. هذا لعبدی و لعبدی ما سأله، هر چه که بنده ام خواست خدا مرحمت خواهد فرمود. فاعرف کیف تسألو، اینجاست که پیامبر میفرماید این رابطه در نماز مخصوصا سوره مبارکه حمد بین عبد و خدا و ربش برقرار است. انسان باید توجه کند که وقتی میگوید اهدنا الصراط المستقیم چه بخواهد و چگونه بخواهد و چه نوع صراط مستقیمی را طلب کند، اون صراط مستقیمی که منزه است از هر حیرت و زلالتی، از هر تیه و تمویهی، از هر شک و شبهه‌ای که خالص از ناحیه حق باشد و هیچ نوع کدورتی برای او نباشد، مثل نعمت‌های ظاهره نباشند که علم باطنی را برای انسان بخواهند بیاورند. فعرف، فعرف ای بنده من، بشناس کیف تسألو، چگونه سوال میکنی، یا سخن پیغمبر است که میفرماید ای انسان بدان که در پیشگاه خدا هستی و خدا داره با تو معامله میکند و این گفتگوست، نه فقط یک طرف گفتن است، بلکه سوال بنده است و جواب رب است. فعرف کیف تسأل تنل من فضل الله ما تعمل، اون چه که از فضل خدا تو آرزو داری اکنون خدای عالم در مقام اجابت و اعطاست و انسان میتواند اون بهترین نعمت که نعمت هدایت است و از بدترین نعمت که نعمت زلالت است نجات پیدا بکند و این در هنگام صلات و نماز امکان دارد و میسر است. امیدواریم که انشاءالله این نعمتهای والا برای همه ما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.